أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله‌ای که مطرح کردیم، نفقه عود و برگشتن از نظر ما مقتضای استطاعت است، یعنی اصلا تحقق استطاعت به این است که شخص یتمکن من الذهاب الی الحج والعود الی محله، محل که برگرده. این که ممکنش باشه یا نباشه، سرمایه درش داشته باشه یا نه، شغل درش داشته، شغل داشته الان بیکاره، خانه داشته الان فروخته الان خانه نداره، معیار نداشتن ملک، نداشتن خانه است، محل مألوفه، یعنی جایی که الان داره زندگی میکنه. ممکنه تصمیمم نداره تا آخر عمر اینجا بمانه، ممکنه جای دیگه بره، اما الان اینجاست، محل مألوف. ما محاسبه‌ای که در مقام تحقق استطاعت می‌کنیم این است که این آقا بتوانه از حج به این محل خودش برگرده. این اساس کار هست و نفقه عود مثل نفقه ذهاب استطاعت عرفیه وقتی محقق میشه که متمکن باشد از این عود، و این هم دلیلش خود دلیل لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا هست. سبیل اینه، استطاعت عرفیه تحققش به این هست، هیچ تمسک به دلیل لا حرج امثال اینا وجه نداره در اینجا آوردن که ما بیایم بگیم اینجا نفقه عود رو باید داشته باشه لأن الاقامه فی بلد آخر یستلزم الحرج. یعنی چی؟ اقامت در بلد دیگر چرا؟ بلد خودش باید برگرده، استطاعت هم همین اقتضا رو میکنه. ولذا این که در کلام مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه و در کلام جمع من الفقها که اینجا ذکر کردیم، این معنا که حرج رو پیش کشیدن لأن الاقامه فی بلد آخر یستلزم الحرج، این ربطی به اینجا نداره، دلیل ما نیست. دلیل ما عبارت است از ما دل علی اشتراط الحج بالاستطاعه، اطلاقات، اون دلیل ماست در اینجا. فقط دلیل حرج، دلیل ضرورت، اینها عرض کردم روز گذشته فقط در یک مورده، یک مورد اینجا ممکنه برای جا پیدا بکنیم و اون در جایی است که شخص اینجا به اصطلاح مشکلی نداره، نه مثالی که مرحوم آقای خویی زدن که الان اینجا در این وطن مألوف در محل مألوفش که هست اگر رفت بیرون دیگه نمیتونه برگرده، سمت العوده بهش نمیدن، که ما گفتیم در اینجا مشکل از ناحیه استطاعت باز، بلکه در اینجا اگر شخص حج که میره بعد از حج ناچار است، ضرورت داره که در محل دیگری بره، به وطن مألوف خودش بر نگرده، بره جای دیگه ولو موقتا، بچهش مریض تو بیمارستانه باید بره ببیندش در اون شهر مثلا، یا تصادف کرده عیالش باید بره اونجا مثلا، فرض بفرمایید یه ضرورتیه، اونم ضرورتی که مانع از استطاعت نشده، و الا اگر این بچه تصادف کرده پول میخواد هزینه داره، این دیگه از استطاعتش به قول معروف میفته، این حالا بعدن این رو بحث میکنیم، نه ضرورت داره بره جای دیگری. وقتی ضرورت داشت این همون جاییست که ما آمدیم گفتیم اگر ضرورت داره جای دیگر بره بعد از حج، ما استطاعت رو محاسبه که میکنیم اینجا ذهاب الی الحج و بعد هم ذهاب به اون بلد مورد ضرورت، اینجا ولو خرجش خرج عود در اینجا بیشتر بشه از عود الی وطنه، ولو دورتر باشه خرجش بیشتر باشه، او ضرورته. اینجا دلیل حرج میتونه کارساز باشه. یعنی چه؟ یعنی دلیل حرج کاری که اینجا میکنه ادله استطاعت را که اقتضا می کند ذهاب الی الحج، زاد و راحله در اونجا، العود الی وطنه، این دلیل رو تقیید می کنه. ادله هرش تقیید میکنه به اون جایی که ضرورت در عود و اقامت در بلد دیگر اقتضا نکنه خرج بیشتر را. اگر اقتضا بکنه اونجا استطاعت عرفیه برای این آدم اوسع میشه. توجه فرمودید؟ باز دلیل میشه استطاعت و دلیل حرج میاد قید میزنه، این تقیید میکنه در اینجا. بنابراین به نظر ما این مسئله اصل مدعا تمامه. اونچه که مرحوم صاحب عروه میفرماید نفقه عود میخواد. صاحب جواهر فرمود از شرایع حکایت اقوال به اصطلاح بزرگانی رو کردیم، از مدارک، از جواهر. صاحب جواهر هم همین رو میفرماید. اما ما با این معنا که آیون آمدن در مقام استدلال تکرارم میفرماید لأن الاقامه فی بلد آخر یستلزم الحرج، این وجهی نمیبینیم برای ترک کردنش. دلیل به دلیل حرج احتیاج نداریم. اینجا حرج در مقام مانع هست، در مقام معارضه هست. ما در مقام اقتضا بحث میکنیم، ما در مقام اقتضا الاستطاعه داریم بحث میکنیم و نفس الاستطاعه این اقتضا رو داره و همه ادله‌ای که دلالت دارد بر استطاعت اطلاقات این اقتضا رو تمام میکنه. این از نظر ما در این مسئله. بنابراین مدعای مرحوم صاحب عروه تمام، اما از نظر دلیل، دلیل ما همون اطلاقات حجه. مرحوم صاحب عروه اشاره فرمودن به اطلاقات، اما در جاهای مختلف این حرج و ضرورت رو هی آوردن مطرح کردن. ضرورتی نداره، نیاز نداریم بهش دلیل حرج در اینجا بیاد. یک مورد نادر فقط میشه که اگر ضرورت اقتضا بکنه اقامت در بلد دیگری بعد از حج رو ناچار باشه، اون وقت اون دلیل حرج دلیل ضرورت تقیید میکنه استطاعت رو که به مقدار بیشتر باید هزینه کنه. هذا تمام الکلام در مسئله 9. مسئله 10 یک مسئله مفصلی است که مرحوم صاحب عروه مطرح کردن، از متن فقه هم خارج میشن، نقل کلمات میکنن، عرضم به رد و ایراد میفرماین، اما علی حال مسئله محل ابتلا است. ایشون طرح میفرماین در مسئله 10 قد عرفت انه لا یشترط وجود و اعیان ما یحتاج و الیه فی نفقت الحج من الزاد و راهله ولا وجود اسمانها من النقود. حالا اون سابق که میرفتن حج، این الان که حج میخواد بره، اعیان ما یحتاج و الی لازم نیست داشته باشه. بگیم وقتی اسب داشت، اسب مثلا تیز پا داشت، نون داشت، گندم داشت، آذوقه به اصطلاح ببره با خودش. اعیان چیزی که احتیاج داره، ماشین مثلا، بلیط هواپیما، اعیان ما یحتاج و الی، این مقوم استطاعت نیست. حتی وجود اسمان طولشم این محقق استطاعت نیست. یعنی این نیست که ما بگیم کسی استطاعت برای حج پیدا میکنه که پول رفتن به حج داشته باشه، پول خرید هواپیما داشته باشه، پول کاروان رو داشته باشه، سازمان حج رو داشته باشه، پولش رو داشته باشه. نه، اینم لازم، این مقوم نیست. بلکه اونی که مقوم هست برای استطاعت تمکن شخص است از تهیه ما یحتاج و تمکن شخص است از تأمین مخارج حج. این تمکن گاهی به اینه که بنده ماشین دارم سوارش میشم میرم مکه، این رو دارم. گاهی این ندارم، پول دارم، پول میدم، بلیط هواپیما میخرم، بلیط قطار میخرم، بلیط اتوبوس میخرم، میرم کرایه میکنم ماشین میرم. یه وقت هست نه، این رو ندارم، سمن رو هم ندارم، اما چیزایی دارم که بفروشم. من زمین دارم میفروشم، ارزم به حضورتون که آپارتمان دارم میفروشم، جنس دارم میفروشم. من ولو پول ندارم الان، زمین دارم، اما تمکن از رفتن حج رو دارم با فروش این چیزایی که به اصطلاح دارم، اضافه خیلی در زندگیم دارم، میفروشم و میرم. بنابراین چه روی روال سابق که صاحب عروه تصویر میکنه، چه روال حالا اعیان ما یحتاج و اله، یعنی این اون چیزی که ما در حج بهش نیاز داریم، مثل اینکه لباس احرام، من الان لباس احرام ندارم، گاهی پولش رو دارم بدم بخرم، گاهی پولش هم الان ندارم، اما زمینی دارم که اگر بفروشم لباس احرام، بلیت هواپیما، ارزم به خارج کاروان، همه رو میتونم بدم. اینجا تمکن از اتیان به حج را من دارم و میزان و معیار در استطاعت این تمکنه، ولذا هیچ گیر نداره زمینش رو بفروشه، آپارتمانش رو بفروشه، بره حج. بعد مرحوم صاحب عروه می فرماید بل یجب علیه بیع ما عنده من الانبال، بفروشه. بعد در این مسئله چیزی که در این مسئله مطرح هست، لکن یستثنا من ذلک، یستثنا من ذلک یعنی در مقام تمکن از اتیان به حج اگر این ما یحتاج و الیه نداره، پولشم نداره، اما چیزایی داره قابل فروش، اینا رو بفروشه، استثنا می شود از این مواردی که بفروشه، این موارد استثنا از این موارد، یعنی اینا رو نباید بفروشه. یعنی اگر ثروتش همینایی هست که الان داریم میگیم، استطاعت براش محقق نشده. البته صاحب عروه استثنا ذکر میکنه، ما حالا بعدن حرف داریم در اینجا، لکن یستثنا من ذلک، چی؟ ما یحتاج و الیه فی ضروریات معاشه، اون چیزایی که در ضروریات زندگی و گردش زندگیش محل نیازشه. خب مغازه محل نیازه دیگه، رأس المال و سرمایه محل نیازه، ترازو و ارزن بساطی که داره محل نیازه. فلا تباع دار و سکناه اللائقت به حاله، اون خانهی که درش نشسته و لائق به حالشم هست، بر حسب شأنشم هست، بر حسب حالشم هست، اینو نباید بفروشه. اگر همین رو داره لازم نیست بره. ولا تباع دار و سکناه اللائقت به حاله، ولا تباع خادمه المحتاج اله، تباع خادمه، این باز در گذشته زمان برای خدمت، حالا الان کسی رو خدمت باید استخدامش کنن، حقوق میخواد، بیمه داره، هزار جور مصیبت داره، اون وقتا نمیرفتن بازار یک کسی رو میخریدن، یا غلام میخریدن یا کنیز میخریدن، ولذا این غلامی داره، کنیزی داره، الان بفروشدش اگه احتیاج بهش داره، نه نفروشه. فلا تباع خادمه المحتاج اله، اون مال زمانی است که برده بوده، عرضم به حضورتون که الان دیگه موضوع منتفیه. ولا ثیاب و تجملهی اللائقت به حاله، ثیاب تجمل یعنی لباس پلوخوری به قول معروف، این بالاخره آبرو داره، تو مردم رفت آمد داره، این لباس مرتب میخواد این ور اون ور بره. فضلن ان ثیاب مهنته، ثیاب مهنت یعنی لباس کار، لباس کار نه لباس کار کارگری به اصطلاح، یعنی لباس معمولی که در زندگی معمولی میپوشه، در مقابل ثیاب تجمل، لباس عادی، لباس فلوخوری، از اینا رو هیچ لازم نیست، اینا رو بفروشه. ولا اساس و بیتهی من الفراش و الاوانی و غیره، ما رخت خواب و فرش و زندگی و ظروف و امثال ایهام ماه و محل و حاجته، بل ولا خلی المرأه مع حاجتها بالمقدار لائق بها، زینت آلات زن، این طلا داره، گلوبند داره، اما لائق به حالشه، بر حسب شأنش داره استفاده میکنه ازش، اینا به حسب حالها، اللائق بها به حسب حالها فی زمانها و مکانها، این شأن در زمان و مکان خب دخل داره دیگه، اینو در جای خودش گفتیم، حالا باز هم میگیم. ولا کتب العلم لأهله التي لابد له منها فی ما یجب تحصیله، اهل علم طلبه از این کتاباشو نباید بفروشه، این جواهر احتیاج داره، رجال احتیاج داره، باید تحصیل بکنه، لأن ضرورت دینیه اعظم من الدنیویه، البته مرحوم صاحب عروه فقط طلبه ها رو در اینجا به حساب آورده، ولی خیلی ها هستن به کتاب احتیاج دارن، استاد دانشگاه، طبیبه، اینم کتبی هست که احتیاج داره، حالا ضرورت دینیه نیست اما ضرورت های دیگر هست. ولا آلات و صنایع، لا تبا آلات و صنایع المحتاج الیه فی معاشه، آلات و صنایع یعنی اون ابزار کارش.
در اصطلاح کمونیستا میگن ابزار کار، مالکیت ابزار کار محل بحث اونهاست دیگه.
ابزار کارش، اون کارگاه داره، زندگی داره. خب کارگاه رو بفروشه چجور تولید بکنه، از کجا بخوره، از کجا زندگی بکنه؟ ولذا این نکته در اینجا اگر خاطرتون باشه در خمس هم همین معنا رو ما داشتیم. در خمس هم این نیست که ما بیایم خمس رو حتی از ابزار کارش هم خمس بگیریم. نه، ابزار کار باید باشه به چرخ درآمد و کسبی که حاصل میشه خمس تعلق پیدا میکنه. این در باب خمس میاد این معانی، حتی در باب دین هم میاد. انشالله در باب دین خواهیم گفت که در اونجا خانه محل سکنا در دین فروخته نمیشه، این سرمایه و ابزار کار، این هم جز بشه انشالله خواهیم گفت. یعنی این معنا سرایت داره در همه اون موارد، ضروریات زندگیه. ولا فرس و رکوبهی معل حاجت الک، سابقا اسب داشتن، حالا بعضی الاغ داشتن یا شتر داشتن، الان ماشین دارن به قول معروف، وسیله رفت و آمدش که ضروریه براش نفروشه. ولا سلاحه، اون زمان همه سلاح تو خونه داشتن. ولا سائر و مایحتاج الک لس. حالا اینجا این موارد مصادیقه، یعنی مصادیقی که یادمون نره از نظر مرحوم صاحب عروه استثناء شده است از اون چیزایی که لازمه بفروشه برای رفتن به حج. این استثناء، دلیل بر این استثناء چیه؟ لاستلزام تکلیف به صرفها فی الحج العسر والحرج. مرحوم صاحب عروه دیگه این دلیل عسر و حرج آمده دستشون، به این زودی هم رها نمی‌کنن. می‌فرمایند برای اینکه اگر ما تکلیف کنیم اجبار بکنیم که تو اینا رو بفروش، تو عسر و حرج میفته. پس عسر و حرج میاد نفی میکنه، استثناء برای ما درست میکنه. استثناء رو دلیلش رو عسر و حرج میارن. خوب عنایت بفرمایید، اینجا ما حرف داریم. بعدم میفرمایند ولا یعتبر فیها الحاجت الفعلیه. حاجت فعلیه مراد نیست. الان این آلات صنایع زمستونه، این بهار مثلا این میوه کاری روش کمپوت درست میکنه یا چی میکنه، این از اواسط بهار شروع میکنه به کار. الان اول زمستونه، الان این آلات صنایع به درد نمیخوره، اما زندگیش با همینه. الان حاجت فعلی نیست، اما حاجت زندگیش هست برای بعد. یا مثل خلیق مرئه یا کتب اهل علم، منابع، الان کتاب روایت وسائل بنده دارم. خب هر روز که به همه جلداش مراجعه نمی کنم، ممکنه یه روز اصلا به هیچ جلدش مراجعه نکنم، سراغ مستدرک برم، اما حاجت هست، ولی حاجت فعلیه یه الان نیست. بعد ایشان می فرماین فلا و چل ما انکاشف لسان من ان فرسهو انکان صالحند رکوبهی فی طریق الحج و هو من الراحله و الا فهو فی مسیرهی الالحج لا یفتقر الی و لا یفتقر الی غیره ولا دلیل علی عدم وجوب بیعه حین اذن. مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان، کتاب فقهی معتبری است، مرحوم فاضل هندی میفرماید که این فرس رو ما اشکال داریم درش، این یعنی وسیله سواری، برای اینکه این وسیله سواری این فرس اگر به درد این میخوره که این سوارش بشه تا مکه بره، که این راهله خودش زاد و راهله که میگیم، این میشه راهله. اگر نه به درد این کار نمیخوره، خب این در حج رفتن به این سوار، به این به اصطلاح وسیله سواری احتیاج نداره، بفروشتش، نیازش نداره. بل یفتقر الی غیره، این بعد پول بده با یه اسب دیگه بره، با ماشین دیگه، با هواپیما بره. ولا دلیل علی عدم وجوب بیعه، این رو در کشف اللسان فرموده. ایشون میفرماین لا وجه له این کلام کما لا وجه له ما عن الدروس. شهید اول در کتاب دروس ایشون چی فرموده؟ التوقف فی استثناء ما یستر الی من امتعه المنزل و سلاح و آلات صنایع. ایشون فرموده که این امتعه منزل، اساس منزل یا سلاحی که در جنگ استفاده می کنن یا ابزار کار، این نفروشه همچین چیز نیست، مسلم نیست، توقف داره ایشون، نه اینکه میگه بفروشه، توقف کرده در اینجا. ایشون میفرماین لا بچه، نه لکلام فاضل هندی که آمده این استثناء وسیله سواری رو برداشته نه مثل شهید اول در دروس که آمده امتعه منزل رو و سلاح را و ابزار کار را در استثناء اشتباه کرده و توقف کرده. هیچ کدام از این کلام این دو بزرگوار وجه نداره. فل اقوا فتوا میگه استثناء و جمیع ما یحتاج الیه فی معاشه مما یکون و ایجاب و بیعهی مستلزمن للعسر و الحرج. هر چیزی در زندگیش محل حاجت و نیاز هست در اینجا. نعم لوزادت اعیان البشکورات عن مقدار الحاجه وجب بیع الزائد فی نفقت الحج. اگر اینا بیشتر از حد نیازشه، یعنی مرعه به قول معروف قلی داره برا خودش، اما این چون طلا بالا میرفته اینا پول داشته هی خریده گفته بعدن بفروشیم، این بیشتر از نیازشه. خانه‌ای که من دارم اضافه منه، الله اکبر بشنه، این بیشتر از حد منه. البته مرحوم صاحب عروه در اینجا اضافه‌ای که به اصطلاح ذکر میکنه و بهش دقت بفرمایید، لوزادت اعیان المذکورات، اضافه زیاده عینیه در اینجا در این مسئله میگه. دو تا مسئله بعد زیاده قیمیه رو میگه در این اعیان، زیاده قیمیه. زادت اعیان المذکورات عن مقدار الحاجه، من خانه دارم اما حیاتش 500 متره، تا این 500 متر احتیاج نیست، 300 مترم برای من کافیه، الله اکبر بشنه، 200 مترش رو میتونم دیوار بکشم بفروشم، زادت اعیان مذکورات میشه. ابزار کار من دارم اما خیلی زیاده، در اکثر سال بیشترش کار نمی کنه، مخصوصا الان که دوران رکود و ظرفیت به اصطلاح کامل نیست در کارخانه ها و بساط، البته حالا ممکنه. نه این مازاده، اگر زیاده عینیه بتونیم تصویر بکنیم در اینجا، زیادی عینیه گوسفند، حالا آلات صنایع که گفتیم، ما بعدن سرمایه هم که شخص احتیاج داره برای اینکه این سرمایه رو باش کار کنه زندگی کنه، چون معیار در اینا خواهیم گفت. حج که میره معنای وجوب حج و استطاعت این نیست که با سفر حج شخ خونه خراب بشه، سفر حج رو بره برگرده به زندگی خودش، روال زندگیش به هم نخوره، سرمایش رو برداره صرف کنه بره حج بره، بعد که برگشت با چی میخواد کاسبی کنه؟ این سرمایه بعد محفوظ باشه. این گوسفند داره، 100 تا گوسفند داره، خیلی خب این گوسفندا زاد و ولد میکنن، میفروشه، شیرش زندگیش رو میکنه. حالا آمدیم امسال این گوسفندا همه دو قلو زاییدن، این 20 تا 30 تا گوسفند زیادی داره، این زیادی عینیه میشه به قول معروف. این مثال هایی که میشه براش زد. اگر زیاده‌ای در اینجا در این اعیان مذکورات باشه، یعنی زیاده عینی داشته باشه، وجب بیع الزائد، اون اضافه رو باید بفروشه، اصلش رو نه، اضافه رو بفروشه. و کذا لو استغنا عنها بعد الحاجه، الان این زن جوان بوده، مثل حلی مرعه مثال میزنن، این زن جوان بوده، خب میخواسته جلوه‌ای داشته باشه، چیزایی داشته، اما الان دیگه پیر شده، بچه‌م نداره، خب این حلی دیگه براش اضافه است به قول معروف، زیادی عینیه داره، اصلا در سال تا سال نمیندازتش، اصلا بندازه مناسبش نیست به قول معروف. ایشون میفرمایند کما فی حلی المرء اذا کبرت ان، بزرگ بشه، چون آدم پیر میشه لاغر میشه دیگه، یعنی پیر شده لاغر شده، اصلا بزرگ شده این چیزا براش دیگه بهش نمیخوره، اینا اضافه زیاده عینیه ایشون مثال میزنن. حالا اینا مصادیقی است که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه در این مسئله با این طول و تفصیل ذکر میکنند. محصلی هم که اختیار فرمودن این بود که هر چیزی که شخص در معاش خودش بهش احتیاج داره، یا احتیاج فعلی داره مثل نونی که الان باید بخوره، یا احتیاج شعنی داره مثل ابزار کار به قول معروف که باید ابزاری باشه که باید زندگی بکنه و تولید بکنه، اینها استثنا شده. صاحب عروه اینجا استثنا به کار میبرن، یعنی میفرماین ما در استطاعت چیزی که لازم داریم تمکن از اتیان به حج، نه پول داشتن، و این تمکن یتحقق به اینکه انسان ملک و مالی داشته باشه بتونه بفروشه. اما اینی که میخواد بفروشه، این موارد نه، تعبیر استثناء میکنن، یستثنا از اون چیزایی که یجب بیعه لتأمین نفقت الحج، یستثنا این موارد. دلیل استثناء رو هم اسر و حرج میارن برای اینکه در الزام به فروش این مصادیق اسر و حرج هست. اینجور فرمودن دیگه، این فرمایش ایشونه. این همین مطلب رو در کلام مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میبینیم. ایشون هم عیناً همین معنا رو میفرماین. میفرماین بله، لازم نیست این ما یحتاج رو الیه در حج عین باشه، اعیانش رو داشته باشه، تمکن از اعیانش داشته باشه یا پولش رو داشته باشه. نه، چیزی هم قابل فروش داره در اینجا صدق میکنه. منتها ایشون میفرمایند که تعبیر مرحوم آقای خویی این است که لاکن نهازت تبدیل. تبدیل که میگن یعنی تبدیل ملک و املاکی که داره به پول، برای اینکه پول رو صرف حج بکنه. تبدیل اینه، همون بیعی که صاحب عربه میگفت. میفرمایند این تبدیل منوتون به عدم الوقوع من ناحیتهی فی اسر او حرجه. اینجا متوقف به این است که در اسر و حرج نیفته. فلا یجب بیع ما یحتاج الیه فی ضروریات معاشه. مثال میزنن، البته ایشون این مثال طبیب رو هم ذکر میکنن، که طبیب الذی یحتاج الی الکتاب فی مراجعاته طبیه مثلا. بعدم مرحوم آقای خویی میفرماین و ضابط کل ما یقع من فقدهی فی الحرج. اونی که اگر تبدیلش کرد یا فروختش به حرج میفته، اما فعلا او فی ظرفه، یا الان در حرج میفته یا در ظرف نیازش به حرج میفته، که حوائج شتا فی فصل صیف و بالعکس. این فرمایش ایشونه، ارزم بزرگتون که البته ادامه میدن کلام کاشف اللسام رو نفی میکنن که چرا مرحوم کاشف اللسام وسیله سواری رو آمده گفته نه این استثنا نشه یا دیگران. و اساس فرمایش مرحوم آقای خویی اینجا در واقع تبعیت از مرحوم صاحب عروه است. ایشون تأیید میکنن، تأکید میکنن رو فرمایش صاحب عروه تقریبا بلا فرقه. یه قدری مصادیق رو باز میکنن، کتب دینیه فقط لازم نیست، کتب طبیب هم هست، کتب اهل فن در هر تخصصی به قول معروف همینجوره. اما چیزی که ایشون میفرمایند استثناء رو در اونجا قبول دارن، یعنی یستثنا از بی این موارد، دلیل هم اسر و حرج باز ذکر میکنن. خب ما یک مشکلی داریم در اینجا. مشکل عبارت از این است که اگر کسی واجد همینا بود، یعنی همینایی که گفتیم، خانه دار اللائقت به حاله، خانه داره، اساس خونه داره، ماشینم داره، کارگاه هم داره، مغازه هم داره، سرمایه هم داره، این چیزایی که زندگیش با همینا داره متعارف میچرخه به حسب حاله، اللائق به شأنه، یعنی به حسب متعارف زندگی همچین آدمی الان راحت در رفاه داره زندگیش میچرخه. در اینجا نسبت این آقا با وجوب حج چیه؟ اینی که خانه داره، ماشین داره، زندگی داره، نسبتش با وجوب حج چیه؟ نسبتش با وجوب حج عبارت از این است که این آقا اگر این مایحتاجی که در زندگیش داره و الانم داره اداره میشه، با آبرو هم اداره میشه به قول معروف، اگر اضافه بر اینها چیزی داشت که یکفی برای تأمین هزینه حج اضافه بر اینها، اینجا استطاعت میاد، درسته یا نه؟ استطاعت میاد. اگر این اضافه رو نداشت استطاعت نمیاد. پس آدمی که فقط این مواردی که صاحب عروه داره ذکر میکنه داره، یعنی خانه داره که داره تو زندگی میکنه دیگه، این خانه در حد نیازش و به لایق و به حاله هست، ماشین هم داره، کسب و کارم داره، یا حقوق داره، یا کارگر حقوق داره، این حقوقی هم که میگیره اضافه نداره، این خرج زندگی و زن و بچهش داره میکنه، الان باشه کسبی هم داره، اضافه و مازادی نداره که به اندازه هزینه 18 میلیون 5 میلیون تومان بشه، اضافه نداره. سوال من اینه، یه همچین کسی هل یکون مستطیعن عرفن ام لا؟ وقتی نداره مستطیعه؟ مستطیع نیست. استطاعت رو معنا کردیم یعنی از تمکن من تأمین هزینه الحج، این بود دیگه چیزی که ما استطاعت بگیم. استطاعت عرفی که یعنی اونی که باید به حسب متعارف زندگی داشته باشه و اضافه بر او داشته باشه که هزینه حجش رو تأمین کنه. آدمی که فقط این ضروریات زندگی رو داره، فقط ما یحتاج و الیه فی معاشه داره اما اضافه نداره، اینجا لا یکون مستطیعن عرفن. عرف نمی که این مستطیعه، عرف نمی که این تمکن مکه رفتن داره، درسته؟ پس در اینجا ما مسئله رو اگر میتونیم اینجور بحث بکنیم، استثناء اینجا یعنی چی؟ جناب صاحب عروه، ما کار مدعای صاحب عروه رو بعدا هم توجیه میکنیم، بعدا دفاع میکنیم باز از صاحب عروه، فقط الان حمله حیدری ما رو توجه نکنید، بعدا هم ازم به حضورتون که دفاع میکنیم. جناب صاحب عروه، شما آمدید در اینجا استطاعت رو آوردید گردنش گذاشتید، بعدم گفتید یجب و علیه بیع چیزی که تأمین مصارف کنه، بعد یستثنا من وجوب البیع این موارد. این لقمه ایست که ما از دور سر داریم تو دهن میگذاریم، ضرورتی نداشتیم مطلب. شما از اول بفرمایید اگر کسی اضافه داشت بر ما یحتاج و الیه فی معاشه، اضافه داشت، اون وقت مستطیعه. ما یحتاج و الیه فی معاشه چیه؟ خانه مسکونی، وسیله رکوب، ماشین مثلا، ابزار کار، اساس منزل، اینا دیگه این چیزایی که هست این هاست. اگر اضافه بر اینها داشت استطاعت میاد. اینجا وجوبی نیامده است برای حج به گردن شخص که بعد وجوب بیع اموال بیاد، بعدن شما بیاید از این وجوب بیع استثناء درست بکنید. استثناء از چی؟ استثناء نیاز نداریم، وجوب آمده اینجا، وجوب بیع داریم، استطاعت محقق شده، نه شرط حج محقق شده، نه وجوب آمده چون شرطش محقق نیست، نه وجوب بیع اموال آمده. وقتی هیچ کدوم از اینا نیامده، شما موضوعی برای استثناء ندارید. موضوع استثناءتون کجاست؟ یعنی چی استثناء؟ و بعد مشکل بیشتر این که شما دلیل استثناء رو ادله حرج قرار دادید. اگر بفروشید به حرج میفته، ما به حرج چه نیاز داریم اصلا؟ دلیل حرج رو اینجا چرا به وسط میکشید؟ از اول استطاعتی که شرط حجه برای این آدمی که بیشتر از ما یحتاج و الیه فی معاشه نداره، وقتی بیشتر نداره که تأمین نفقه حج رو بکنه، استطاعت محقق نمیشه. استطاعت محقق نمیشه. نه اینکه ما عرض کردم لقمه رو دور سر داریم میچرخونیم، از اول میایم استطاعت رو فرض میکنیم، وجوب میاره استطاعت، وجوب بی میاره، بعد استثناء کنیم، اون وقت دلیل استثناءمونم بگیم اگر بفروشه به حرج میفته. کی گفته بفروشه؟ کی گفته بفروشه؟ حرج اینجا چه کار است؟ دلیل برای اینکه این موارد رو اگر داشته باشه حج واجب نیست ادله استطاعت. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، سبیل برای این فراهم نیست. اگر اضافه داشت بر اینها، بر این مجموعه، بله اضافه داره به قدری که تأمین معاش، تأمین هزینه حج رو میکنه، این آقا مستطیع رو بره. اما اگر نداره معاش ضروری خودش و زن و بچهش، اینجا فقط همون رو میتونه تأمین کنه، اینجا گیر در اصل استطاعته. و همین معنا رو ما متاسفانه در کلام مرحوم آقای خویی میبینیم. آقای خویی هم عیناً همینجور مشق کردن، وجوب رو مسلم گرفتن، وجوب بی، بعد آمدن استثناء درست کردن، دلیل استثناء رو ادله اصل و حرج قرار دادن. چه نیازه؟ ما چه نیاز داریم؟ این گیر ماست. ببینیم بقیه اعلام این کاریست که صاحب عروه کرده. آیا بقیه اعلام، بریم در کلام دیگران، چون مرحوم صاحب جواهر نوعاً انظاری که دارن خیلی ناظر هست به کتب گذشتگان، مخصوصاً گذشتگان نزدیک، به خصوص صاحب جواهر، آیا صاحب جواهر هم همینجور استدلال آورده؟ همین رو گفته؟ یا در کلمات بزرگان قبل اصلا تعبیر از استثنا داریم و یستثنا من ذلک، این رو آمدن گفتن؟ این اگر باشه خب محل اشکاله، ما این رو نمیفهمیم. نمیخوایم اشکال به صاحب عروه یا آقای خوی بکنیم، ما نمیفهمیم چرا این تعبیر؟ تعبیر لازم نبود، عسر و عرج اینجا جا نداره، موضوع نداره، اینجا استطاعت عرفی صدق میکنه. تا فردا انشاءالله.